نگفتم منتظر.
تعبیر
نه، نگفتیم انتظار، انتظار نگفتیم، نگفتیم هیئت از نسبت انتظار میشه. اگه انتظار باشه بعد مقبول اولا ظهور حد وجود در ذهنه، ولی لازم نیست مقبول اولا حتما مقبول به زمینه باشه، فقط همین فرق است بین این که من مقبول اولا را انتظار کنم از نسبت و بین این که بگم در واقع ظهور حد نسبت متکرره در ذهن. ببین ما تمام حرف اینه که نمیشه، ضرورت نداره معقول اولا محمول به زمیمه باشه تا معقول اولا باشه. اصلا همه فرقی که ما میذاریم بین نسبت و هیئت حاصله از نسبت همش مال همینه که فرق بگذاریم بین معقول ثانی و ماهیتی که طرف و نسبه است. دیگه هر حکمی برای ماهیت در باب معقول اولا گفتیم اینجا جاریه. جا؟ دیگه ما قانون ماهیت هر جا هست پیاده میکنیم. دو تا مطلب شد. جا؟ نه، نگفتیم نسبت ماهیت. هیئت حاصل ماهیت. هیئت ماهیت. نسبت متکرره. میگیم هیئت حاصله از نسبته. بله بله، انتزاع معقول ثانی. من کاری ندارم به اینکه حد داره یا نداره، این حالا سر جاش که حد داره یا نداره، هیئت حد داره، هیئت حد داره، ظهور حد الوجوده. نسبت متکرره، نسبت متکرره نسبت متکرره معقول ثانیه. بله، اما هیئتی که حاصله از نسبت لازم نیست معقول ثانی باشه. نه این که انتزاع شده، نه این که انتزاع شده، کاری نداریم به انتزاع. انتزاع یک اصطلاح دقیقه تو فلسفه وقتی به کار میره. شما الان این انتزاع تو عبارت یه چیز مسامحیه، انتزاع یه چیز دقیقه در فلسفه. انتزاع در جایی به کار میره که ما به ازا نباشه منشه انتزاع باشه. ما نمیخوام هیئت رو، هیچ وقت من ماهیت رو انتزاع نمی کنم. منتها تنها مطلب همینه که لازم نیست معقول اولا محمول به زمیمه باشه الا الزامن. لازم نیست. کی گفته معقولات اولا حتما محمولات به زمیمه؟ نخه، ما اعراض تحلیلیه را داریم. همین چیزی که الان ما در باره فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی گفتیم، باز همین قانون درش صادقه. جسم طبیعی و جسم تعلیمی به یک واقعیت موجودن، اما وقتی جسم طبیعی و جسم تعلیمی به یک واقعیت موجود بودن، این نیست که یک واقعیت حتما یه ماهیت به ما بده. نخیر، لازم نیست یک واقعیت به ما یه ماهیت بده. این هنوز اون مطلب حل نشده تو ذهن که چند بار ارجاع بهش دادیم که فرق بین جسم طبیعی و جسم تعلیمی را به دست داره. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد معیتهما اتصالهما فی الوجود الوحدانی تدریجی الذی معیتهما فیه عین التقدم و تأخر فیه کما ان وحدت العدد عین کثرته. خدمت سرورانمون کردم عرض شد که مضافان متکافئان فی الوجودن، به این معنا که چون ما اضافه را هیئت حاصله از نسبت دونستیم که البته به نسبت متکرره، و نسبت یه واقعیتی است که وجودش به وجود طرفینشه، اگه طرفینش فعلیت دارن نسبت فعلیت پیدا میکنه و خود به خود هیئت حاصله که اضافه است فعلیه. اگه طرفینش بالقوه ان قوه است، اگه طرفینش خارجی ان خارجی، اگه طرفینش ذهنی ان ذهنی، چون بالاخره قراره به این که این هیئت هیئت حاصلی از نسبت باشه و لذا از این جهت در این حکم تابع وجود نسبت قوتن فعلا ذهنن خارجه. در ارتباط با این حکم گفته شد که دوتا نقض مطرح شده، یکی نقض به تقدم و تأخر در زمان و یکی نقض به بحث اضافهی که بین العالم و المعلوم وجود داره و گفتن در مواردی که معلوم از معلوماته و بدن به وجود میاد، این اضافه چطوری خلاصه بیان میشه. در ارتباط با این مطلب حالا یه دو تا ملاحظه رو دقتی باز بکنید، سرشون در توضیحات بود اما باز تأکیدش مهمه در توضیحات جلسه قبل. ببینید این مطلب اشکال برای کسانی که اضافه را اعتباری میدونن وارد نیست، منتها برای اونایی وارد نیست که اضافه را معقول ثانی منطقی بدونن. و الا اگر کسی اضافه را معقول ثانی فلسفی هم دونست این اشکال بشه وارد، ازا کسی نمیتونه خودش را از این اشکال خلاصه جدا بکنه، چون همطور که در توضیح آمده و آمد، همین که شما اتصاف رو خارجی کردی باز این اشکال میاد. تنها راه فرار از این اشکال اینه که اضافه ذهنی بشه به این معنا که اتصافش خارجی نشه. لذا حواسمون باشه این اشکال که من میگم که مضافان متکافئان هستن و در واقع تکافوشون در فعلیت و قوه و خارج و ذهنه، حصر نداره به این که من اضافه را معقول اولا بدونم، چون نسب به اشکال و اتصافه. اگر اتصاف خارجی باشه این طوریه، اگر اتصاف ذهنی باشه این طوریه، اگر چون همی که تحلیل کردین، لذا حواستون باشه که مسئله حل نمیشه. یعنی این طوری نیست که بعضی از بزرگان فکر کنن به ما ففی فسحتن هستیم به خاطری که نه ما اگر اضافه واقعا معقول ثانی منطقیه، اگر اضافه معقول ثانی فلسفی هم باشه باز اشکال وارده. و لذا شما حتما نگاه کنید به بعضی از این توضیحاتی که داده میشه، مثلا در توضیحاتی که شیخ برای فرار از اشکال کرده، آقایون اشکال میگیرند که شیخ توضیحت خوب نیست چون اضافه رو میکنی معقول ثانی منطقی. خوب راست میگید، اشکالتون به شیخ وارده، به خودتون هم وارد میاد، به خودتون هم همین اشکال وارد میاد که پس شما هم پس نمیتونید از نجات پیدا بکنید از این اشکال. معقول خودیه دیگه، اتصال خارجی نیست دیگه، گیر میکنه. و لذا در ذیل بعضی از عبارت هایی که از آخوند میاد که خلاصه گرفتاری درست میشه و خلاصه گرفتاری جدی پیش میاد که اینا وقتی میخوان تجزیه تحلیل کنن تکلیف خودشون رو باید روشن بکنن که اگر اتصاف خارجیه و اتصاف یعنی وجود نسبت در خارج گیر میکنن، مگر اینکه خب در جای خودش اونجا گفته شد که حالا بعضیا معقول ثانی فلسفی دونستن رو محتاج نسبت نمیدونن، اما در فضای ادقی که ماهیت در کار نیست. ما الان این مطلبی که درباره اتصاف داریم در بین ماهیات بررسی میکنیم تو همون فضای مشهور اتصاف خارجی که باشه، نسبت خارجیه، طرفین نسبت خارجی هم، طرفین نسبت باید بالفعل باشن یا بالقوه باشن، اگر اتصاف ذهنیه طرفین نسبت ذهنیه و اون قانون در ذهن پیاده میشه. اینا حواستون کامل بهش باشه. نکته دومی که باید روش یکم تاکید کرد، بعضی از بزرگان باز اعتقاد دارن این اشکال در اختصاص به اجزاء زمان نداره. خب متاسفانه این حرفم درست نیست، اختصاص داره به اجزاء زمان، چون تقدم و تأخری که انشالله بعدن در بحث سبق قلو حقوق میاد در غیر اجزاء زمان حقیقی نیست، اعتباریه، مگر در اون تقدم و تأخر رتبه های عقلی در سلسله اجناس و انواع که او دیگه اصلا اشکال پیش وارد نیست. لذا حق همینه که هست علامه فرموده که اشکال اختصاص به زمان داره، نه سایر تقدم و تأخرها که در بحث سبق اللغوخ انشاءالله میان، چون در بحث سبق اللغوخ بعدن میخونیم که همه تقدم و تأخر حقیقی مال زمان و زمانیات، و اگر تقدم و تأخر حقیقی مال زمان و زمانیات باشه، اشکال مختص به همین جاییست که تقدم و تأخر حقیقی وجود داره، نه جایی دیگه. اما جواب، این دوتا نقطه قابل تأکید و تذکر بود، اما جواب این است که جوابی که داده شد این بود که یک جواب رو آخوند در اسفار دادن و اون جواب این بود که گفتن ما میتونیم در واقع بین متقدم و متأخر یه آن در واقع انتهای یکی به ابتدای دیگری درست کنیم و این معی در واقع با این آن مشکل رو حل بکنیم. در عبارات باز بعضی از بزرگان هست که حالا ممکنه از ظاهر بعضی از عبارات آخوندن بر بیاد که باز این مطلب دو تا اشکال داره. یک اشکالش اینه که زمان مثل اتصالات و انفصالات نیست که آنیت درش تصویر بشه و تحققش آنیت نداره، که این عبارت رو علامه در متن نهایی آوردن. یک اشکال دیگه ممکنه این باشه که عرضم شد جلسه قبل که همیشه کنار هم نیستن. باز به نظر میرسه اشکال دوم وارد نیست و حق با علامه است که فقط اشکال اول رو ذکر کردن نه اشکال دوم، به خاطر این که چون عبارت اینه، عبارت علامه، فقط یه اشکال درش آمده و اون این که زمان مثل امور آنیه نیست که درش آن مبرر برای متقدم و متأخر تصویر بشه. اشکال دوم که میگفتن که همیشه کنار هم نیستن، واقع مطلب اینه که باز قابل توجیهه. یعنی اگر یک کسی آن مبرر رو در نظر بگیره و قبول بکنه که آن مبرر مشکل رو حل میکنه، اشکال نداره ابتدا یک قطعه با انتهای قطعه دیگه بررسی بشه، بعد آن مبرر مشکلشون رو حل میکنه. ببین مثلا ساعت 8 دیروز صبح با ساعت 8 امروز صبح رو وقتی شما براشون حکم تقدم و تأخر صادر میکنید، یه بار فقط اون آن و این آن رو میبینید، یه بار دوتا قطعه میبینید که 8 دیروز صبح ابتدا یک قطعه است، مثلا 8 امروز صبح ابتدا یک قطعه دیگه است. اگر آن مبرر رو کافی دونستید میتونید برای این دوتا قطعه آن مبرر داشته باشید، یعنی دوتا امتداد هست که یه آن مبرر پیدا میکنه. ابتدا این و انتهای این کنار هم نیستن به یه جهت خودشونه که نگاه میکنن، اما به جهت این که دو قطعه که ابتدا این قطعه و ابتدا قطعه دیگه یا ابتدا این قطعه و انتهای قطعه دیگه مورد بحثن، آن مبرر خلاصه خارجیت این دوتا قطعه رو درست میکنه براتون. یعنی لازم نیست که حتما حکم تقدم و تأخر به وجود آنی ساعت 8 و وجود آنی ساعت 8 دیروز داده بشه که ما فکر کنیم اهم جدا و اون آن مبرر مشکلشون رو حل نمی‌کنه. نه، لازم نیست، بلکه میشه حکم تقدم و تأخر را به وجود بفرمایید به ابتداء یک قطعه و ابتداء قطعه دیگه داد، اشکال نداره. بعد این دو تا قطعه آن مبرر مطلبشون رو تمام می‌کنه. یعنی من بخوام طور تصویر کنم براتون، اینطوری مثلا شما فرض کنید که ساعت 8 دیروز صبح رو تا ساعت 12 شما یه قطعه بدانید، از 12 مثلا شب تا امروز ساعت 8 صبح رو هم یه قطعه بدانید، اون موقع 8 دیروز صبح ابتدا یک قطعه است تا 12، 12 قطعه بعدی شروع میشه تا 8 امروز صبح، اون موقع 8 دیروز صبح چون ابتدا قطعه ایست که تقدم داره با 8 امروز صبح چون انتهای قطعه ایست که تأخر داره، این دوتا 8 هم تقدم و تأخر داره ولی آن مبررشون هم وجود داره. یعنی اون ساعت 12 که مثلا پایان یک قطعه است و ابتدا قطعه دیگه آن مبرر. یعنی مسئله انصافش اینه که حق همیست که آی طباطبایی تو کتاب دارن، به نظر میرسه که چون حصر کرده اشکال در همین یه جمله و حقا با ایشونه، و الا اگه واقعا دو تا اشکال وجود می داشت دو تا اشکال بیان می شود. حق در اینه که ما اینها را در واقع زمانها را از نوع اتصالات و انفصالات و امور دفعی الوجود نمی تونیم بدانیم، که در این اتصالات و انفصالات و امور دفعی الوجود الا و لابد ما بتونیم با آن کار کنیم. نمیشه چنین چیزی رو گفت، نمیشه یه حرف رو زد، و الا اگه میشد این حرف را زد هیچ عیبی نداشت، مسئله حل میشد. ولذا این توضیح لازم بود به خاطر اینکه حق عبارت هستهای طباطبایی ادا بشه. حق عبارت ایشون همینه که و اجیب ان اول اما ان اول نقضی دو تا جواب، یه جواب اول گیر داره، گیرشون همین یه جمله است، به ان معیت اجزاء زمان لیست آنیه، معیت اجزاء زمان آنیه نیست، به ان یکون الجزءان موجودن فی آن واحد، به این که دو تا جزء موجود در آن واحد باشن. اگر جزء آن موجودین فی آن واحد باشن هیچ مشکل حله، چون دو جزء زمانن، یعنی دو تا قطعه. آقایون لازم نیست که حتما وجود آنیه، اگه قبول کردین آنیت رو در اجزاء زمان، لازم نیست حتما در واقع آن هشت دیروز با آن هشت آن به معنای دقیقش ها، یعنی بی امتداد هشت دیروز با این بی امتداد هشت امروز تقدم و تأخرشون بررسی بشه که کسی بگه آقا اینا کنار هم نیستن و لذا آن مبرره توشون نه میشه. اگر ما دو قطعهشون کردیم با آن مبرره به اینا تحقق دادیم، یعنی تو هر جا شما میتونید برای اینا آن مبرره درست کنید، بگید یه قطعه بوده از اینجا رفته تا اینجا، قطعه بعد بوده از اینجا رفته تا اینجا، او ابتدا یه قطعه است، این انتهای یه قطعه است، این دو تا قطعه چون تقدم و تأخرشون معیت پیدا میکنه، در آن معیت دارن، آن مبرره دارن، تقدم و تأخر ابتدا و انتهاشون هم درست. اگه قرار شد با آن مبرر ما مشکل رو حل کنیم، فقط مشکل اینه که آنی نیستن، فقط مشکل اینه که آنی نیستن، لذا این توجیه در همه موارد تسری میتونه پیدا بکنه، در همه موارد میتونه تسری پیدا بکنه، منتها اشکال همین اشکالیست که حضرت علامه تصریح و اصرار دارن سرش، با اون اینه که اجزاء زمان آنیت ندارن.
تعبین
چه کار امتداد؟ چرا صدات قار نیست؟
چرا وقتی قار
نباشه؟ چرا قار نیست؟ دوباره چرا قار نیست؟ کی گفته اجزاء زمان امتدادشون قار نیست؟ خب میگم قطعه اول با قطعه دوم دو تا امتداد هم، چه اشکال داره؟
خودم
مثلا امتداد ها؟ نکردم الان اشکالشون سر لحاظ آنها نیست، اشکالشون سر تقدم و تأخر در قطعات زمان. شما بگید روز اول با روز دوم، این بخش با اون بخش حتما سر آنها گیر نداشت جا؟ رو آن که نمیبرن، اونا سر اون نیستن، اصلا حکم تقدم و تأخر رو در اجزاء زمان دارن بررسی. حکم تقدم و بابا یه آن مبرر، اگر آن مبرر رو کافی دونستی توجیه این بود، آن مبرر توجیهشون کرد، لازم نیست با هم باشن، ابتداء یک قطعه و انتهای قطعه در یه آن که موجودیت پیدا بکنن میگن کافیه برای صدق معیتشون. شما میخواید بگید اینها باید
معیتون دو تا قطعه،
دو تا قطعه. چه فرقی میکنه؟ خب دو تا قطعه است دیگه، خب دو تا قطعه دیگه، چه فرقی میکنه؟ چه اشکالی داره؟ چه اشکال داره اگر دو تا قطعه معیت پیدا کردن در یه آن و لذا میشه قطعه اول با قطعه دوم سنجید، ابتداء یک قطعه با انتهای قطعه دیگه هم سنجیده میشه، اشکالی؟ ببین شما لازم نیست حصرش کنید به وجود آنی، اینا این کار رو نخواستن بکنن، اینا خواستن میگن حکم تقدم و تأخر در قطعات زمان با توجه به این که قطعه بعدی وقتی میاد که قطعه قبلی رفته، معیتشون چطور رو گفتن آن مبرر دارن. بعد شما اینجا بگید این آن مبرر برای قطعات مجاور درسته، سوال اینه که خود چرا شما همیشه قطعات مجاور نمیبینی تو امتداد زمان، همیشه میشه قطعات مجاور کرد، وقتی همیشه میشه قطعات مجاور کرد آن مبرر توجیه همگانی میشه. مثلا این مطلب که کسی بگه ما این خلاصه مطلبمون همیشه همگانی نیست، غلطه، همگانیه، آن مبرر همگانیه و قطعات در واقع همیشه مجاورتشون قابل توجیهه، حکم تقدم و تأخر هم درسته، فقط اشکال همیست که ایشون فرموده، اشکال اینه به ان یکونه لیست آنیه، اینا آنی نیستن، به این که بوده باشن جزئین موجودن فی آن واحد، به این که برخلاف اتصالات و انفصالات، بل اتصالات و انفصالات آنیت دارن، تحقق آنی دارن، اجزاء زمان آنیت توشون نیست. بل راست میگن، اگر ما برای در اجزاء زمان آنیت نداشتیم و تحقق اینها آنی نبود، دیگه اشکال اصلا اصل مطلب خراب، ولی دو اشکال ما نداریم، که یک بار بگیم اینا آنی نیستن، ثانیا این توجیه عمومیت نداره چون همیشه برای قطعات متصله به هم نیست، نه خیر عمومیت داره، عمومیت چون میشه درست کرد، مشکلی هم نداریم، یعنی حصری نداره مطلب. مشکل نداریم، ولی عالی نیستن. اشکال هم نیست که ایشون فرموده. به نظر میرسه عبارت ایشون اتم ادقه و حقا با خدای تواتبایی رضوان الله تعالی علیه، اشکال همین یه اشکال بیشتر نیست. خب حالا بالاخره حالا اشکال یکی باشد یا دو تا باشد، پس هم اشکال منحصره در تقدم و تأخر به زمانه، هم اشکال توجیه اول همین یه اشکاله. اینا متاسفانه لحاظ که نمیشه دیگه حق عبارت ادا نمیشه. هم اشکال منحصره به اجزاء زمانه چون تقدم و تأخر حقیقی در اینجاست، و هم بفرمایید جواب اشکال جواب اول همین یه اشکالی است که تو متن اومده. لذا این توضیحاتی که بعضن داده میشه توضیحات به نظر بیرون از متنه و فی نفسه بعضن ناتمام. خب میمونه توجیه حق مطلب. توجیه حق مطلب این است که توجیه حق مطلب این است که ملا صدرا، آخوند ملا صدرا و هستهای طباطبایی هم پسندیدن و پذیرفتن این مطلب رو، اینطوری جواب دادن. گفتن ببینید معیت تقدم و تأخر در اجزاء زمان به وجود سیالشون، وجود سیال ملاک معیته، معیت اجزاء زمان به وجود سیالشونه و هیچ عیبی نداره که دو واقعیتی که یکی بر دیگری تقدم داره و دیگری از اون یکی تأخر داره به جهت وجود سیالشون معیت داشته باشن، یه واقعیت باشه. خب تعبیر دقیقیه، میگم معیتشون به جهت وجود سیالشون، و این وجود سیال به شما اجازه میده که هم برای اینها واقعیت خارجی لحاظ کنید به جهته، و هم برای اینها تقدم و تأخر درست کنید به جهت اخرى. و لذا مثال خیلی قشنگی میذارن هست علامه، میگن مثل عدده که عدد کثرت در عین وحدت، اگر خارجی وحدت داره اما کثرتش هم به عین وحدتش، یعنی اینطوری نیست که کسی بخواهد برای عدد خارجیت داشته باشه، خارجیت عدد اقتضا کنه بفرمایید عدم وحدت را. منتها وحدت یه چیزیست مثل وجود، اینطور مقوله به تشکیک. وحدت یه چیزیست مقوله به تشکیک، مثل اون قوه و فعلیت مطلقه ها. وحدت یه چیزیست مقوله به تشکیل. لذا عیبی نداره که شما بگید که اینا معانن، ولی معانن به وجود سیالشون. و لذا تو کلمه وجود سیال که انه این میخوابه هست برد. آقایان دوباره گفتن خود تقدم تأخر در وجود سیال نمیفهمیم یعنی چی. تقدم و تأخر استقلال اجزا رو میخواد. نه غلط بازی کرد. این انشاءالله تحقیق دقیق ترش در بحث وجود رابط در طرفین واقعیت سیال وجودی میاد و هیچ مشکلم نداره. اتصاف بله تو یک رتبه وجوده، وجود سیال اتصاف خارجی میشه، بیلن وجودین هم خارجی میشه. لازم هم نیست که این مسئله برگرده اصلا به ماهیت و استقلال اینها. و به نظر میرسه ریشه این که این تو اینا دارن اشکال میکنن همون حرف قبلیه که تو تقدم و تأخر باز اتصالات رو ندیدن بود که تو همین اشکال قبلی. حالا من دوباره باز کردم که یه اشکال بیشتر وجود نداره، دو اشکال نیست. ریشهش به این برمیگرده، کما اینکه ریشه این کار عدد هم به همین برمیگرده. ریشه این کار عدد که در واقع مقیس علیه هست علامه است در این بحث، باز توسط بزرگانی که خواستن عدد رو به عنوان معقول اولا انکار کنن به این برمیگرده که در قبلن هم تو بحث کم گفته شد سال گذشته در زیل مقوله کم به منفصل که داشتیم بحث عدد و کار میکردیم باز همین مطلب آمد. اینها باید عنایت کنن که اضافه اگر خارجیت ریشه اشکال صبح شما همین این حکم صاف نشده هنوز. وقتی ما خارجیت میخواییم بدیم، خارجیت به شکل معقول اولا میخواییم بدیم، موضوع را مرکب میدونیم، ولی مرکب در مرکبی که در عین مرکب بودن واحده نیست. اینا متاسفانه هر فیلسوفی که یک دفعه بزنه این ور بگه موضوع یه طرفشونه ناعتن لهما مسامحه داره، نه نداره. موضوع واقعیتی است که وجود سیالش مورد نظره و اون همه جونی که ما در بحث معقول اولا و معقول ثانی بر اساس این احکام اون یکی معطلتون میکردیم، حالا این بود که ذهن اینجا قوی عمل کنه. ولذا فرمودن ملا صدرا فرموده، خوبم فرموده، بل معیتهما چقدر عالی این هم فل وجود الوحدانی تدریجی سیال فلان. ایتالیا به این خیلی مهمه، بلکه معیتشان در وجود وحدانی سیاله، یعنی تدریجی. بل معیتهما فل وجود الوحدانی خیلی حرف اساسی است، وجود وحدانی سیاله که این وجود وحدانی سیال موضوع برای اینه که هیئت تقدم و تأخر به عنوان هیئت در واقع اضافه بیا. این وجود وحدانی تدریجی است که الذی معیته ما فی عین تقدم و تأخر فی، معیتشون عین تقدم و تأخره، یعنی معیتشون به وحدت، تقدم و تأخرشون به کثرته. معیتشون با اینه تشکیک عرضی که اینجا درست میشه بر این اساسه معیته ما عین. ولی این حکم متوقف نیست بر اینکه ما چیز کنیم، حتی مفاهیم رو ماهوی بگیریم. یعنی شما میتونید تقدم و تأخر رو در اجزاء زمان و قطعات حرکت قائل بشید، همینجا هم معلوم میشه که واقعا حصر داره اشکال به همین بخش حصر داره. تأسفانه فوت میشه این ظرافت فرمایش آخوند صدرا که در عبارات حسن علام خوب متبلور شده. وجود وحدانی تدریجی که معیته ما فی، معیت این متقدم و متأخر در این وجود وحدانی عین تقدم و تأخر در این وجود وحدانی. ما دوباره مثال میزنیم براتون، کما ان وحدت العدد عین کثرته. آقایان هم عجیبه، هم اینجا به صدرا اشکال کردن که صدرا حرفاش شلوغ بلوغه و هم تو خود اضافه به صدرا اشکال کرده، هم تو عدد، یعنی در هر ستا هم یه اشکال تکرار میکنه در هر ستا. ریشش اینه که احکام حقیقی وجود و محمولات حقیقی در نگه. و عجیبه در هر جا، در هر سه جا عباراتی رو که نقل میکنن و ذکر میکنن و اشکال میکنن با آخوند که آخوند شلوغ حرف زده در این بحث خودمون، همطور که فرمودن در اون بحث حریم داره. کما ان وحدت العدد عین کثرته، وحدت عدد عین کثرتش. لذا چهار اونجا بحث کردیم، گفتیم چهار موجوده، میگن بله موجوده. بعد میگن خب یعنی چی چهار موجوده؟ چهار چهار تا یک یا چهاره؟ فقط یک شما قبول داریم، چهارش رو انتظام میکنیم. نه نخه، باز چهار موجوده به وحدت و پنج موجوده به وحدت، اما نحوه وحدتی که در چهار و پنجه منافی کثرتشون نی. معقول اولا هم هست، عیبی هم نداره با همین تحلیلی که گفتیم. کما ان وحدت العدد عین کثرته. خیلی و اما ان نقض ثانی. لذا به نظر میرسه فرمایش های طباطبایی انصافا طبعا محقق طبعاً لآخوند ملا صدرا کاملا درسته با همون توضیحاتی که عرض کردم. و اما عن نقض ثانی دهر یه بحث دیگه است. دهر رو هنوز وارد نشدیم. آقایون خواستن حمل کنن بر دهر، دهر رو میگن اونجا خود دیگه تقدم تأخر توش نیست. این حکم دهر مال بالاست، این حکم مال پایین. آقا بعدا
بسن تایم پایین است،
خراب شده، اون خراب شده اصلا. و اما عن نقض ثانی ده که یه جای دیگه است، اگه متزم بشه. و اما عن نقض ثانی فبأن الاضافه انما هي بین العلم و بین صورت الحاضره من المعلوم عند العالم. خب اشکال دیگری که وارد شد اشکال رابطه عالم و معلوم بود، در جایی که معلوم معدومه. اینجا مطلب اول اینه که اولا این اشکال آیا در علم حضوری وارده یا نه، فقط مسبش علم حصولیه. یک بحث. اگر مسبش شد علم حصولی، جوابش برای کسانی که علم حصولی را به علم حضوری برمیگردونن چه میشه؟ جوابش نزد کسانی که علم حضوری را حصولی را به علم حصولی برمیگرد علم حصولی را به علم حضوری برمیگردونن چه میشه؟ ظاهر عبارت هست علامه اینه که اشکال اختصاص به علم حصولی نداره، بلکه در علم حضوری هم میشه این بحث رو کرد. منتها در علم حضوری اشکال نیست، به خاطر اینکه در علم حضوری تکافو درسته، یعنی کسی اشکال نمیکنه. نه اینکه اشکال نیست، دو جوره حرف میشه زد. یک دفعه آدم میاد میگه ما در علم حضوری اشکال نداریم چون یه واقعیت، یه دفعه میاد کسی میاد میگه در علم حضوری ما اشکال نداریم چون دو واقعیت متکافئ داریم. ظاهر مسئله اینه که اگر ما در علم حضوری دو واقعیت داشتیم باز اشکال وارده، ولی یعنی میتونه وارد باشه چون دو واقعیت داریم. اما این دو تا واقعیت به جهت اینکه متکافئاً مشکل ندارن. حالا باز اینم یه، چون میخوام یه نگاهی به عبارات علم داشته باشید و متاسفانه باز حتما نگاه بکنید، خیلی دور شدن از فرمایش درست از علامه. اشکال در علم حضوری وارد میتونه باشه چون ما دو تا واقعیت داریم نه یه واقعیت، اما اشکال موضوعیت نداره به خاطر اینکه اون دو تا واقعیت تکافؤ دارن. یا بعد از همینجا باید مطلب رو درست کنیم که اگر ما حصرش هم بخوایم بکنیم در علم حصولی، نزد اونایی که علم حصولی رو برمیگردونن به علم حضوری، اونا چی میگن؟ با اونا چطوری عمل میکنه؟ یا؟ حالا نگاه کنید، با دقت نگاه کنید. تو بدایه اول بحث علم، تو بدایه همونجا که آیت و طبعه همه رو گفت، نیاز به نهایی هم نده، حرفای آسونی هم جا اونجا آیت و طبعه. نه تو متن ده تا جمله عبارتی خوندیم در این رابطه، تو بدایه تو متن آقای نوروز یادت نمیست که تو بدایه مفصله عبارت ایشون، یه پاراگراف مفصله عبارت ایشون در بدایه. ایشون اونجا در بدایه یک پاراگراف مفصل در این رابطه دارن. حالا ببینید اینا رو حتما نگاه بکن. آقا بفرمایید. مثلا
علم حضوری
معلومات رو کجا نگاه کنیم؟ حالا ما اشکال اینجا رو میخوام جواب بدیم فعلا.
مثلا
چه کنیم وقتی این چیز عقبه چی کارش کنم؟ هم بیارمش جلو، هم بیارمش جلو، همش جواب اشکالشو بدم. خواهی که پایی میندارم. آه